بایلام ساعت 6 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها و برنامه این ساعت رادیو فردا توجه فرمایید. نتایج انتخابات پارلمانی آلمان از پیروزی قطعی آنگلا مرکل حکایت میکند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز به نیویورک میرود. و وزارت بهداشت ایران از مشاهده یک مورد ابتلا به وبا در تهران خبر داد. با درود فروان، کیانه معنوی هستم. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز یک شنبه در آلمان حاکی از آن است که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل همراه با متحد اصلیش اتحادیه سوسیال مسیحی با کسب بیش از 42% آرا توانسته به یک پیروزی آشکار دست یابد. بنابر گزارش ها به این ترتیب باقی ماندن آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی آلمان برای سومین دور متوالی در این مقام قطعی خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل تهران را به مقصد نیویورک ترک می‌کند. بنابر گزارش آقای روحانی روز یکشنبه در آستانه سفر به نیویورک با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. حسن روحانی قرار است عصر روز سه‌شنبه به وقت محلی در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. محمود نبوی معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از یک مورد ابتلا به بیماری وبا در تهران خبر داد. این مسئول وزارت بهداری با این همه احتمال اپیدمی شدن این بیماری را در مرکز کشور رد کرده است. بنابراین گزارش، وزارت بهداشت ایران در جستجوی علت آلوده شدن بیمار تهرانی به وباست. آقای نبوی یکی از موارد انتقال وبا را مصرف سیفیجات عنوان کرده که به درستی ضدعفونی نشدند یا با آبهای آلوده و فاضلاب آبیاری شده باشند. یوال شتاینیتز وزیر امور راهبردی اسرائیل میگوید که آخرین فرصت مذاکرات اتمی با ایران از دست رفته و این گفتگوها بیفایده است. به گفته این وزیر اسرائیلی، ایران در 6 ماه آینده اورانیوم غنی شده کافی برای تولید اولین بمب اتم خود را خواهد داشت. وزیر امور راهبردی اسرائیل در مصاحبه با رسانه‌های کشورش همچنین خواهان آن شده است که گزینه نظامی بسیار معتبر و فوری در برابر ایران گذاشته شود. تازه‌ترین واکنش مقامات اسرائیلی به ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران در حالی انعکاس می‌یابد که قرار است امروز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک به منزله آماده کردن زمینه برای دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 گفتگو کند. مسئولان صلیب سرخ کنیا میگویند شمار کشته شدگان حمله اسلامگرایان مسلح به مرکز خرید در نایروبی پایتخت کنیا به 68 نفر رسیده و 175 تن زخمی شدند. دولت کنیا میگوید 10 تا 15 نفر از مهاجمان و شمار نامعلومی از خریداران همچنان در یکی از طبقات ساختمانی هستند که از روز شنبه به تصرف مهاجمان درآمده است. دولت کنیا همچنین تایید کرده است که ماموران امنیتی اسرائیل در حمایت مقابله با مهاجمان نیروهای امنیتی کنیا را همراهی می‌کنند. با سپاس فراوان از توجهتان از شما دعوت می‌کنیم به مجله این ساعت توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کرمی مجد میزبان شما خواهم بود در 10 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. زهرا راوی چوبدار متولد 1363، فارغ التحصیل در رشته مهندسی عمران، علاوه بر راهیابی به شورای شهر چناران به عنوان رئیس شورای این شهر هم انتخاب شده است. او جوانترین زن عضو شورای شهر و روستا و جوانترین زن رئیس شورای شهر است. سومین دوره مسابقه دختر شایسته مسلمان در کشور اندونزی برگزار شد. شرط اصلی حضور در این مسابقه رعایت حجاب اسلامی بود. برنده نهایی که اهل نیجریه است گفته است که حجاب مانعی برای زیبایی نیست. معصومه ابراهیمی 27 ساله فارغ التحصیل مدیریت صنعتی و طراحی نیز از کشور ایران در این رقابت ها شرکت کرده بود. با اینکه معصومه ابراهیمی به مرحله نیمه نهایی هم راه یافت، اما علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی گفته است در جریان برگزاری مسابقات دختر شایسته مسلمان در اندونزی نبوده است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
روزی یک زن در کردستان دست به خودکشی می‌زند. این آخرین آماری است که فعالان مسائل زنان در این منطقه اعلام کردند. خودسوزی، خودکشی با طناب، مصرف قرص، همه اینها راه‌هایی برای خودکشی زنان هستند که بنابر آخرین گزارش‌ها حداقل یک بار در روز در کردستان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شیوه ها تنها در 6 ماه اول سال جاری جان 43 زن را در کردستان گرفتند. کاوه قریشی فعال مسائل زنان ساکن آلمان همراه ماست از آخرین آمار خودکشی و دلایل آن در کردستان خبر دهد.
آخرین آماری که مطرح شده در مورد سال 92 رو برخی از منابع خبری منتشر کردند، تعداد 74 نفر رو تا به الان اینها به ثبت رسوندن که از اون تعداد گفته شده حدود 40 نفر زن هستند و بقیه رو مردان تشکیل میدن. ولی به صورت کلی ما در خصوص مستندسازی آمار و گزارش های مربوط به خودکشی و خصوصا خودکشی زنان در کردستان همواره با مشکل هایی روبرو بودیم.
چرا با مشکل روبرو بودید آقای قریشی؟ چه عواملی مانع اطلاع رسانی و آمارگیری دقیق در این زمینه میشه؟
مسئله خودکشی زنان چون تا حدودی پیوند داره به مسائل اجتماعی و پیوند های اجتماعی در مواردی از سوی خود خانواده ها به نام حفظ آبرو و سایر مسائل منتشر نمیشن. در سالهای گذشته خصوصا در 8 سال گذشته تا حدودی جامعه مدنی تحت فشار بود. همین باعث شد اون اندک فعالیت‌های مدنی که در داخل میشد در رابطه با مستندسازی آمار مربوط به خودکشی و سایر مسائل اجتماعی صورت بگیره صورت نگرفته و ما همچنان تا به الان در این رابطه مشکل داریم.
آقای قریشی، الگوی خودکشی زنان در کردستان چه است؟
در گذشته تصور میشد رایج در این الگوی خودکشی بین زنان خودسوزی هست که البته تا حدودی این که این مسئله هست در کردستان درسته، منتها فعالان زن معتقد هستند که به علت بازتاب گسترده‌ای که به خودسوزی میتونه داشته باشه این تصور به وجود اومده، وگرنه وارد خودکشی در شهرها بیشتر با توسل و استفاده از داروهایی هستند که مرگ رو آسان‌تر میکنن.
آقای قریشی، دولت، نهادهای مدنی، مقامات مسئول تا به حال هیچ اقدامی برای جلوگیری از اقدام به خودکشی زنان انجام دادن؟
دولت در حالت صفر خودش، یعنی بدون اینکه هیچ اقدامی انجام داده باشه، خودش بالقوه به خاطر قوانین نابرابر و تبعیض‌آمیزی که وجود داره آبستن به نوعی خشونت علیه زنان. از طرفی در کردستان یک عضو انجمن زنان مریوان اطلاع داد که دولت اصلا با این قضیه به صورت کلی امنیتی برخورد میکنه و آمارهای مربوط به خودکشی زنان در تقلندی محرمانه قرار دارن. دولت در غیاب جامعه مدنی و در غیاب فعالیت هایی که بتونه راهکار ارائه بده و این راهکارها به اجرا گذاشته بشن، به تنهایی به نظرم نمیتونه اقدام مؤثری برای رفع این پدیده انجام بده. ولی جامعه مدنی میتونه به عنوان برحال بدیل توی اون شرایط مؤثر باشه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
تنها 2 روز پس از آنکه حسن روحانی از وزیر کشور و مسئولان نیروی انتظامی خواست تا در برخورد با حجاب اسلامی در خیابان‌ها از افراط و تفرید بپرهیزند، آیت الله جنتی، امام جمعه 86 ساله تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری، در نماز جمعه گفت:
من میگم ای برادر محترم، از کجا می‌خوای شروع کنی؟ من نقطه شروع میگم، از جیره‌خواران حقوق بگیران خود شروع کن. اونی که سر برج میاد از شما حقوق میگیره، مزایا میگیره، ناچاره بخشنامه شما رو عمل کنه، دستور عمل شما رو عمل کنه، تو ادارات، تو هر جای دیگه اینا رو ملزم کن باید حجاب اسلامی رو رعایت بکنی. کوچه و بازار مشکل سخته اجرای قانون کردن، ولی ممکنه، محال نیست. کنار دریا مشکله ولی محال نیست. ولی اون که آسونه تا تو ادارات، تو بیمارستان ها، تو دانشگاه ها. چرا یه دختر دانشجو که میخواد اینجا بیاد درس بخونه و بعدش یه سمتی بگیره و پست بگیره و مسئولیت به عهده بگیره، چرا باید بند حجاب باشه؟ تو دانشگاه دانشجو نمره میخواد، هر چی بهش بگی برای این نمره گوش میده. بگی خانم دانشجو، شما اگر خواستی بیای دانشگاه، دم دانشگاه مأمور گذاشتیم، اگر حجابت بند بود شما راه نمیدن، و اگر هم احیانا راه دادن نومدی، بدون در نمرت اثر میذاره، در انضباط اثر میذاره، مسلم اینا عمل میکنن.
ادامه بحث بر سر وضعیت حجاب زنان در میان حکومت مردان در حالی ادامه دارد که در چند هفته گذشته در برنامه صدای دیگر در جستجوی پاسخ به این پرسش برآمده ایم که چه زمانی نوبت به اقدام زنان ایرانی علیه حجاب اجباری فرا می‌رسد. پروین اردلان فعال جنبش زنان ساکن سوئد معتقد است که رویکرد جنبش زنان در ایران با مسئله حجاب متفاوت است.
اینطور نیستش که مسئله حجاب مسئله زنان در ایران یا جنبش زنان در ایران نباشه، ولی رویکرد به این موضوع دو تا شکل داره. توی ایران ممکن از زاویه جنبش زنان بیاد در مورد خود فلسفه حجاب، بحث حجاب، یه بحث انتقادی رو تو قالب مکتوب پیش ببره، ممکنه رو بحث اختیار زن بر تن پیش بره، اما اون چیزی که به نظر میاد اتفاق افتاد توی ایران و سالهایی هم که ما بودیم و کنار میکشیدیم از این قضیه، حداقل کسایی مثل من، هر حرکتی که تو جنبش زنان صورت گرفت این شکلهای جمعی ارگانیزه شده توی حرکتهای مختلفی که طرح شده، این شکل در حوزه حجاب مطرح نشده. من این اون نکته مهمه، ارگانیز شدن حول مخالفت با حجاب تو جنبش زنان شکل نگرفته، به دلیل اینکه رویکرد به این قضیه مجازات رو بالا میبره و مانع از فعالیت و کار کردن میشه.
پروین اردلان همچنین معتقد است که در برخورد با حجاب اسلامی زنان ایرانی از جنبش زنان جلوتر حرکت میکنند.
رویکرد به انتخاب حجاب تو شکل مردمی دیده میشه. اینطور میشه که میبینیم مردم از جنبش توی طرح مسئله حجاب جلوتر میرن، به خاطر اینکه مبارزه ها فردی شده و این مبارزه های فردیه که یک شکل جمعی در به حرکت جمعی زنان داره میره، ولی نه اینکه جنبش زنان در واقع این مسئله پیش کشیده شده. اینم نه به دلیل اینکه جنبش زنان نمیدونه که این کارو بکنه، به این خاطر که اتفاقی که افتاده اینه که این مسئله زیان و منفعت به این کشونده که تو اگه میخوای به مسئله حجاب بپردازی، وارد روی کرده حق انتخاب که بشی، مسئله حجاب رو هم در بر میگیره، اما نمیتونی به طور مستقیم بهش وارد بشی، به دلیل اینکه هزینه‌ای که تو صرف میکنی مراتب بیشتر از این میشه که جلو بری، و این میشه که بیشتر این هزینه ها رو زنانی میدن که بخوان حجاب خودشون بشن، انتخاب خودشون رو بکنن، نوع لباس خودشون رو بپوشن، بازداشت میشن.
این فعال جنبش زنان هزینه فردی مخالفت فعالان با حجاب اسلامی در ایران را حذف افراد از حوزه شهروندی می‌داند.
من که تو ایران بودم مخالف حجابم بودم، راجع به حجاب هم نوشتم، نقدش هم کردم، ولی همین آدم مثل من اگه می‌خواستم بدون روسری برم بیرون، از حداقل حقوق شهروندی هم که می‌داشتم محروم می‌شدم، از حداقل فعالیتی که می‌تونستم تو حوزه اجتماعی هم بکنم محروم می‌شدم. بنابراین با من یک آدمی که بدون حجاب مسئله میشم، ولی با من یک کسی که در واقع به طور کامل حذف میشه از اون حوزه شهروندی حذف میشدم. این یکی از مسائلی که به وجود اومد توی جامعه. وقتی بحث از حجاب اجباری می‌کنیم، یعنی که این پوشش اجباری یک ابزار برای حضور تو توی این جامعه، ولی اگر تو این ابزار رو از دست بدی، خودتو از اون جامعه حذف کردی.
پروین اردلان در مورد رویکردهای واکنشی به مسئله حجاب میگوید:
تو مسئله حجاب ما یک زمانی به دلیل اینکه حجاب شد یک مسئله خط قرمز جدی حاکمیت، عنوان نمادی از جمهوری اسلامی، باعث شد که ورود تو این عرصه دشوار بشه. وقتی ورود دشوار میشه، رویکردهای واکنشی ایجاد میشه، یا از زاویه جنبش ها صورت میگیره یا از زاویه افراد. از زاویه جنبش برای جنبش زنان تا مدت های به عنوان یک بحث حداکثری مطرح بود و به دلیل اینکه نیروی زیادی نداره، افزایش نیرو بکنه توی حوزه های دیگه که میتونه فعالیت بکنه، یا حتی با این ابزاری که مجبور کار بکنه، نهایتش این بود که روی این حوزه کمتر بره.
به پایان این شماره برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. بس بر سر مسئله حجاب زنان در ایران رو در شماره آینده هم پی خواهیم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا. شما که حرمت عشق و شکستید کمر به کشتن عاطفه بستید، شما که روی دل قیمت گذاشتید که حرمت عشق و نگر نداشتید، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از دست خدا هم گله دارم گله دارم. فریاد من شکایت یه روح بیقراره، روحی که خسته از همه زخمی روزگاره، گلایه من از شما حکایت خودم نیست، برای من که از شما سوختم و گم اگه عشقی نباشه آدمی نیست، اگه آدم نباشه زندگی نیست، نپرس از من چه آمد بر سرش، جواب من به جان شرمندگی نیست، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از عالم آدم گله دارم گله دارم، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از دست خدا گله دارم گله دارم.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران. صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون این چی کار با تون میکنم.
مثل تو گل ناز شرقی من، توی
خاک خدا ندیدم مثل تو گل ناز شرقی من.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی جهان برای نخستین بار جایزه بزرگ شیر طلایی را به یک اثر مستند اهدا کرد. در 70مین دوره جشنواره ونیز، فیلم گرای مقدس ساخته جیافرانکو روزی، فیلمساز ایتالیایی شایسته دریافت جایزه بهترین فیلم شناخته شد. این فیلم درباره کسانی است که در جاده کمربندی بزرگ شهر روم زندگی و کار می‌کنند. الکساندروس آوراناس، کارگردان یونانی، نیز برای فیلم خانم خشونت شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی را دریافت کرد. این فیلم درباره تلاش‌های یک خانواده پس از خودکشی دخترشان است. ماهی و گربه ساخته شهرام مکری تنها فیلم ایرانی پذیرفته شده در جشنواره امسال ونیز بود و توانست جایزه ویژه بخش افق‌ها را از آن خود کند. در بخش افق‌ها 31 فیلم با یکدیگر رقابت می‌کردند و گلشیفته فرهانی، بازیگر ایرانی مقیم پاریس، یکی از داوران این بخش.
تازه‌ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
از اون روزی که این قصه تموم شد، چقدر تنهایی و سختی کشیدم، به جرم این که عاشق تو بودم. نمیدونی چه حرفایی شنیدم، نمیدونی چجوری صبح کردم بدون تو شبای بیچراغ.
بر روی خط فردا.
الان شنیدم که فامیل کارمندان رادیو فردا در ایران اذیت میشن، بازجویی میشن. جناب آقای جمهوری اسلامی ایران، هر کی مسئول رفتار خودشه، یکی رفتاری میکنه، یکی دیگر رو که نمیتونی بازجویی کنی. یکی هم که بچه رادیو فردا کاری نمیکنن جز اخبار گفتن. به فامیلشون چی کار داری؟ اوقاتم خیلی تلخ شد.
همچه برامون خوبی هم ندارن، کسی هم از خود مزایم خانواده های شما ایست دکان بازر باز نکنین آقا جان، مزایم خانواده های ما شدن. خب شما کی هستید؟
در مورد تهدید و ارعاب خانواده های بچه های رادیو فردا، اینا تبل تو خالی هستن. مونس ما رادیو فردای و رادیو فردا بهترین رادیو فارسی زبان جهانه.
صدای شما، صدای فرداست.
شنو
کنار چشمه رویا یه لحظه خواب شریکم باش، شریک صف من نیستی، بذار همسایه باشیم فقط یک دونه دیوارو، شریکم باش، شریکم باش، شریک.
تازه های جهان دانش. پرندگان شهری سرعت مجاز خودروها را می‌شناسند. حضور پرندگانی مانند کبوتر و کلاغ و گنجشک روی آسفالت خیابان‌ها ممکن است عواقب مرگباری برایشان داشته باشد. اما به گزارش دانشمندان کانادایی که سلسله آزمایش‌های در فرانسه انجام دادند، بسیاری از پرندگان یاد گرفتند که چطور با سرعت خودروها کنار بیایند. سرعت واکنش پرندگان بر اساس حرکت هر خودرو تنظیم نمی‌شود، بلکه سرعت مجاز رانندگی در خیابان معیار آنهاست. در خیابان‌هایی که سرعت مجاز به طور مثال 50 کیلومتر در ساعت است، پرندگان بسیار دیرتر از زمین برمی‌خیزند و پرواز می‌کنند تا جاده‌هایی که سرعت مجاز در آنها بالاتر است.
Come to town, lonely lady.
خود.